بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. انشالله برنامه پرسمان تاریخی که تقدیم حضورتون میشه مقبول شما هم قرار بگیره، به سوالات تاریخی که مد نظرتون هست بتونه پاسخ بده و هر حال به نحو شایسته‌ای خدمتگزار شما عزیزان باشه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم، کارشناس برنامه پرسمان تاریخی که انشالله بهره‌مند میشیم و بعد از اینکه سلامی خدمتتون دادند و به هر حال ما آماده باشیم در خدمتشون باشیم، طرح سوال میکنیم، سوالات شما عزیزان رو میپرسیم و البته به مناسبت ها هم اشاره میکنیم و مباحث مناسبتی رو هم میخواییم که مد نظر قرار بدن استاد عزیز و امیدواریم که برنامه به اون سبک و سیاقی که مطلوب باشه و بتونه پاسخگوی سوالات شما و مطالب شما باشه به هر حال حرکت بکنه و در خدمتتون باشه. استاد عزیز در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و بینندگان عزیز این برنامه، آرزو میکنم انشالله موفق و معید باشند و موفق به طاعات الهی و به کسب رضای الهی و انشالله در تمام آنات و مراحل زندگی انشالله مشمول توجهات خاص خداوند متعال و اولیاء الهی بالاخص امام عصر سلام الله علیه باشند در خدمت شما.
بزرگواری جناب استاد، به هر حال ماهای چه حالا قمری حساب بکنیم یا شمسی مشهون از حوادث تاریخی اسلام هست که همه اونها هم جنبه تاریخی داره، هم جنبه الگویی و الهام بخش و کلامی و منطقی و فلسفی که به هر شکلی امروزه خیلی میشه به نظرم ازش بهره برد و استفاده کرد. ماه محرم هم به هر حال خالی از این حوادث و مسائل نیست و به هر حال حوادثی درش هست که اونها خیلی میتونه منشأ اثر باشه و مبدأ گفتگوهای خوب. از جمله نقلی هست شهادت امام سجاد علیه السلام که در ماه محرم بیان میشه و مطرح میشه. حالا چون بخشی از برنامه ما مناسبتی هست این رو امیدوارم توضیح بفرمایید.
بله، همطور که اشاره فرمودید یکی از مناسبت‌هایی که در ماه محرم داریم شهادت امام سجاد سلام الله علیه است. منتها در شهادت ماه در روز شهادت اون حضرت اختلاف وجود داره، اما معمول مورخان و روایات محرم رو تأیید کردند و درباره سالش هم اختلاف هست، سال 94 یا 95 هجری اختلاف هست که گویا 95 بیشتر مورد تأیید باشه با توجه به منابعی که 95 رو نقل کردن، اما در روزش اختلاف هست. بینندگان عزیز حتما در خاطر دارن روز 12 محرم رو که پشت سر گذاشتیم، دو روز بعد از عاشورا معمولا بنابر قولی سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام گرفته میشه و قول دیگر هم 25 محرم هست. البته منحصر به این دو قول نیست، دو سه تا قول دیگر هم هست که در قوت و شهرت و اندازه این دو قول شاید که مشهور نیستند. یکی 18 محرم، 19 محرم، 22 محرم، اینها هم در اقوال دیده میشه، اما اون دو قول مشهورترن. در میان 12 و 25 باز 25 محرم قوی تر هست و شاید که مشهورتر هست که در پیش داریم، یعنی فردا شب رو اشارت که سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، روز دوشنبه که در پیش رو هست، 25 محرم الحرام. خب درباره وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه خیلی سخن میتوان گفت. این شخصیت بزرگواری که از ابعاد مختلف درباره بزرگوار میشه بحث کرد، هم به لحاظ بعد فردی و شخصیتی، هم به لحاظ نقش سیاسی، مسئله کربلا از سوی و بعد شود که نقشی که اون حضرت بعد از حادثه کربلا عهده‌دار شدند و به خوبی از عهده این مسئله برآمدند، بعد عبادی و معنوی امام سجاد علیه السلام، بعد اجتماعی اون حضرت، ارتباطش با مردم اعم از شیعیان و پیروان اون حضرت، که خب این خودش یک بحثی است که شیعیان امام سجاد علیه السلام چه تعداد بودن، در اقلیت بودن، اما حضرت اینها رو چطور اداره کرد و چطور توانست این روند رو رو به گسترش قرار بده با وجود تمام دشمنی ها و تضییقاتی که نسبت به شیعیان وجود داشت در عصر امام سجاد علیه السلام. اما میبینیم که بعد از دوره حیات امام سجاد، تشیع اونچنان رو به گسترش نهاده که امام باقر علیه السلام با یک به تعبیری میراث و ذخیره ارزشمندی از اصحاب و پیروان و شیعیان مواجه هست و اون حرکت علمی خودش موفق میشه انجام بده. و بالاتر از اون، این حرکت امام سجاد نتیجه داد در عصر امام صادق علیه السلام، که امام صادق علیه السلام هزاران شاگرد شیعی معتقد رو پرورش کرد و تربیت کرد. همه زمینه هاش در عصر امام سجاد علیه السلام در دوره نسبتا طولانی امامت اون حضرت فراهم شد. یعنی امامت اون حضرت از سال 61 هجری، آغاز 61 با شهادت پدر بزرگوارش آغاز شد، تا سال 95، چیز حدود 34 سال 35 سال دوران امامت اون حضرت طول کشید و به خوبی استفاده کرد از این مسئله. عرض میکنم که یکی از نکات بارز در ارتباط با شخصیت امام سجاد علیه السلام اون بعد معنوی و عرفانی حضرت هست که نمودش در دعاهای صحیفه سجادی است. دعاهای بسیار ارزشمند که من خودم را عرض میکنم، واقعا ما قدر صحیفه سجادیه رو نمیدانیم. ما شیعیان از بس که دستمون پر هست به لحاظ ذخایر ارزشمند دعایی و متون مناجات، من به جرأت اینجا عرض میکنم که واقعا شیعه میتواند تحدی بکن توی این مسئله که دیگر فرق اسلامی به هیچ وجه مثل شیعیان امامیه دستشون پر نیست در ذخایر و مواریث مناجات ها و دعاها و اعمال. بزرگان شیعه اینها رو جمع‌آوری کردن، آثار مثل کامل زیارات مرحوم ابن قولوی، مثل مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی، آثار مثل اقبال الاعمال مرحوم سید ابن طاووس، مصباح کف امیر، کتاب مزار، مزار ابن مشهدی، امثال اینها، که خب مجموعه از آثار که دعاها و مناجات های ائمه رو جمع آوری کردن و ما شیعیان به اون چنان که باید قدر این دعاها رو شاید نمیدانیم. مضامین بسیار بلند، اوصاف خداوند متعال رو اهل بیت علیهم السلام که عارفترین و عالمترین انسان ها به وجود مقدس خداوند متعال هستند، اینها در این دعاها بیان کردند. همین دعای کمیل امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشهون از این اوصاف دعای جوشن کبیر همینطور. و از اون طرف معرفی خود اهل بیت توسط اهل بیت علیهم السلام، مثلا فرض فهمد که زیارت جامعه کبیره مشهون از معرفی اهل بیت توسط امام هادی علیه السلام، یا مثلا تعبیری که در زیارت آل یاسین هست که ابتدای زیارت آل یاسین در اون روایتش هست که اذا اردتم التوجه بنا الالله تعالی و الینا، اگر خواستید به وسیله ما به خداوند تقرب بجویید و به سوی ما، چنین بگید سلام علی آل یاسین، که نشون میده که این زیارات وسیله‌ای هستن برای تقرب به خداوند متعال. حالا در صحیفه سجادیه چه دعاهای بلندی که، حالا یکی از دعاهای امام سجاد همین دعای ابو حمزه صومالی است که در شب‌های ماه رمضان خوانده میشه و این رو یه وقتی این شخصیت بزرگواری، یادم میاد جناب استاد فاطمی نیا به نظرمشون نقل میکردن که یک عالم شیعه دعای ابو حمزه رو در اختیار یکی از علمای اهل سنت قرار داده بود، گفته بود این رو مطالعه کن نظر بده، نگفته بود که از کیست این دعا. و بعد از مدتی اون نظرش رو خواسته بود درباره اون دعا و اون شخصیت عالم از اهل سنت گفته بود که نمیدانم گوینده این دعا کیست، اما هر کس هست باید 40 سالی با خدا نشسته باشه و انس با خدا داشته باشه که یک چنین تعبیری رو تعابیر رو در دعا مطرح کرده. من به خودم توصیه میکنم بعد به بینندگان عزیز که بیشتر مأنوس باشیم با این صحیفه سجادیه، قطعا راه وصول الالله و طی کردن این پله های انس و قرب به خداوند متعال یکی از بهترین راهاش همینه. و این را از این باور میکنم که اولیاء الهی بزرگان از عرفا مقید بودن، به خصوص این مناجات 15 که در مفاتیح هم هست که مناجات های جالبه، خیلی هم بلند نیست، میشه هر شب یکی از این مناجات ها رو در دل شب از صحبت که اگر حالی پیدا کردن بینندگان انشاءالله ما رو هم دعا کنن. خب این یک بعد هست، ابعاد عرفانی امام سجاد علیه السلام که سالهایی که بعد از پدر بزرگوارشون در قید حیات بودن اینها رو انشاد میکردن، بعد از طریق فرزندشون جناب زید هم نقل شده و به دست دیگران رسیده. و گریه امام سجاد علیه السلام یعنی زنده نگه داشتن یاد عاشورا و بعد دیگر هست که چندین روایت دربارش داریم. اینکه اون حضرت گریه تصنعی هم نبود، واقعی بود، حضرت مصیبت بزرگی دیده بودن و گاهی هم خورده بر حضرت میگرفتن یا به حضرت عرض میکردن، بعضی از غلامان حضرت دارد که حضرت مثلا غذا میدید، آب میدید، میگریست، اون شدید میگریست و بعد جوری که اشک چشم حضرت گاهی با غذا میریخ یا با آب میریخ و مخلوط میشد و گاهی اطرافیان حضرت یا غلام حضرت به حضرت عرض میکرد که خب شما چقدر خودتون اذیت میکنید، سالها گذشته از اون حادثه. و حضرت این جمله معروف میفرمود که خداوند متعال توصیف میکند حضرت یعقوب رو که 12 پسر داشت و یک پسرش از مقابلش مفقود شد و در حالی که زنده بود مرگ او قطعی نبود و یعقوب اونچنان گریست که خب قرآن و اون تعابیر ازش از گریه یعقوب و حزن یعقوب توصیف میکنه، چشمانش رو از دست داد از شدت گریه. و من پدرم رو، پدری مثل ابا عبدالله علیه السلام، برادری مثل علی اکبر، عمویم عباس رو و 17 تن از اهل بیت هم در مقابل چشمانم اون با اون طرز فجی به شهادت رسیدم، من چطور میتونم محزون نباشم؟ و از شبت که موقع غذا خوردن، موقع آب نوشیدن و گاهی حضرت غلام حضرت نقل میکند که به صحرا رفتیم، حضرت جایی رو انتخاب کرد به سجده رفت و در سجده میگه شمردم 1000 بار این ذکر رو فرمود و میگریست که لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا برقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا. میگه 1000 بار در سجده گفت و با شدت حضرت گریست و بعد به حضرت عرض کردم که چرا خودتون رو اذیت میکنید در عبادت در گریه؟ باز همین جمله رو نقل است که حضرت فرمود. خود این گریه حضرت ایجاد پرسش میکنه برای مردم که یعنی عظمت فاجعه کربلا رو یکی از کسانی که عملا منتقل کرد به جامعه امام سجاد سلام الله علیه. و بالاخره اون بعد، دو بعد دیگر هم اجمالا عرض میکنم، بعد سیاسی و اجتماعی. به لحاظ اجتماعی امام سجاد شخصیت منعزلی نبود، در این حالی که عابد بود، عارف بود، اما در دل جامعه بود، در مسجد النبی دائما حضور داشت و می دیدن دیگران و خدمات علمی فرهنگی داشت. تعداد زیادی از بزرگان اهل سنت از محضر حضرت کسب علم کردن، کسب معرفت کردن. طاووس یمانی عرفان حضرت رو نقل میکنه با اعجاب، محمد ابن مسلم شهاب زهری، ابن شهاب زهری که معروف از علما و راویان حدیث اهل سنت، از فقهای عصر امام سجاد علیه السلام هست، از اهل سنت علم حضرت رو توصیف میکند به عنوان عالمترین مردم در عصر خودش، در حالی که این ابن شهاب زهری نه شیعه حضرت بود و فقیه وابسته به دربار اموی بود، اما تعابیر خیلی بلندی او درباره امام سجاد علیه السلام داره. باز به لحاظ اجتماعی امام سجاد خدمات اجتماعی جالبی داره، جمله بحث جذب افراد زیردست، پایین دست جامعه، بردگان که در پایین ترین سطح جامعه قرار داشتن. در اون دوره امام سجاد بسیاری، هزاران نفر از این بردگانی که در اون زمان بر اساس منطق و فرهنگ دولت اموی باشون برخوردهای خیلی بدی میشد، نگاه های نجات پرستانه بهشون میشد، و متاسفانه هرچه جامعه دور میشد از صدر اسلام، از اون تعالیم پیامبر مبنی بر تساوی انسان ها دور میشدن، به این بردگان ظلم های زیادی میشد، چون شما عرب نیستید پس باید پایین دست باشید. امام سجاد اینها رو در تحت تربیت خودش قرار میداد، بعد از اینکه خوب پروریده میشدن اینها رو آزادشون میکرد. در ماه رمضان تعداد زیادی از اینها رو آزاد میکرد، در ایام دیگر همینطور، و بعد از اینکه اینها رو خوب تربیت میکرد، به لحاظ عرفانی اینها رو رشد میداد. هزاران نفر از معروفه که به هر حال امام سجاد اینها رو میخرید و تربیت میکرد و آزاد میکرد. اون بعد آخر که عرض میکنم بعد سیاسی است که امام سجاد علیه السلام با زیرکی تمام دوره رو پشت سر گذاشت، یعنی به گونه ای عمل کرد که هم از حرکات صحیح سیاسی و قیام های درست حمایت کرد و هم از اون مواردی که مشکوک بود و صلاح نبود امام مستقیم وارد بشه کناره گرفت. مثلا در ارتباط با قیام مختار امام حمایت کرده. قیام مختار ماهیت درستی داره، ماهیت شیعی داره، شعار درستی داره. ما کار نداریم به اتهاماتی که متوجه مختار قیامش کردن دشمنان، اما ماهیت قیام مختار بر اساس یک حرکت حق طلبانه بود و بنا بود مجازات بکند قاتلان ابا عبدالله علیه السلام رو. سرجم شواهد نشون بوده امام سجاد مدافع این قیام بوده. ما حالا از باب نمونه فقط بخوایم اشاره بکنیم به اون جمله نقل شده توسط ابن نما در کتاب اخلاثار که درباره قیام مختار نوشته، که وقتی محمد حنفیه از برادرزادهشون یعنی امام سجاد علیه السلام نظرخواهی کرد درباره اینکه آیا از قیام مختار حمایت بکنیم یا نه، جمله ای دارد ابن نما در اون کتاب به نقل از امام سجاد علیه السلام که این جمله مبنای حرکت اهل بیت علیهم السلام یا مواجهه اهل بیت با قیام های زمان خودشون رو میتوان از این جمله استنباط کرد، که فرمود یا عم ولو کان عبدا زنجیا تعصب لنا اهل البیت لوجب علی الناس معاذرته. مختار که سهله، اگر یک کسی پایین‌تر از مختار، حالا مختار به لحاظ اجتماعی صاحب به هر حال نسب بود و پدرش مشهور بود، عموش مشهور بود، ممکن اگر یک غلام سیاه بی اصل و نسبی هم حتی اگر در میان مردم به نفع ما اهل بیت تعصب ببرزد برای حق، تعصب برای حق اشکال نداره، جا داره و باید باشه، تعصب لنا اهل بیت، تعصب ببرزد یعنی به دفاع از ما برخیزد برای اخذ حق ما اهل بیت، لوجب علی الناس معاذرته، معاذرت با همزه و رازا یعنی کمک و یاری، بر مردم واجب هست که او رو یاری بکنن. این جمله رو امام سجاد علیه السلام فرمود و از طریق محمد حنفیه به مختار منتقل شد و مختار تشجیع شد بر این قیام. و شواهد دیگر هم بر اینکه اهل بیت مؤید قیام مختار بودن که از قیامهای به هر حال مهم عصر امام سجاد در سال 66 هجری 5 سال بعد از واقعه کربلا این حرکت ارزشمند رخ داد، که از جمله روایت منسوب به نقل شده از امام باقر علیه السلام که لا تسب المختار، مختار رو سبش نکنید، بعد نگید که او چرا که مختار به نفع ما اهل بیت کار کرد و انتقام خون ما اهل بیت رو و ابا عبدالله رو از دشمنان گرفت و اینها. اون روایت هم از امام باقر در دفاع از مختار. خب امام در مواجهه با قیام مختار موضع دفاع و مثبتی میگیرد. اما فرض کنید یک شورشی و قیامی در مدینه رخ داد، ماهیت اون قیام گرچه ضد اموی است اما حساب شده نبود، اون قیام درش ابن زبیر دخالت داشت، یعنی جریان حره واقم. در حره واقم بله ماهیت ضد یزید بود و مردمی از مدینه رفتن در شام دیدن قصه یزید را، جمله عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، فرزند اون حنظله معروفه که در احد شهید شده و غسیل الملائکه معروف شد، فرزند او یکی از سران مهم این قیام در مدینه بود. در این قیام امام سجاد نقش مستقیم نداره، حضرت کناره میگیره از این قیام و عرض کنم که قیام در مدینه رخ میده و یزید سپاه گرانی رو میفرسته، در رأس سپاه یک پیرمرد سنگدل و قسی القلبی به نام مسلم ابن عقبه رو قرار میده که از بس که جنایت کرد در تاریخ به مصرف ابن عقبه معروف شد، دیگه جنایاتش مشهوره، واقعه حره واقم، اینها از سمت حره شرقی مدینه، حره، اون منطقه سنگلاخ سمت شرق و غرب مدینه گفته میشد حره، که سپاه یزید از اونجا نفوذ کردن، لذا به حره واقع معروف شد این حرکت. وارد مدینه شدن، بنابر امر یزید تا 3 روز جان و مال و عرض مردم مدینه مباح اعلام شد بر این سپاه، و دیگه چه کردن تاریخ زبانش قاصر از بیان جنایات این سپاه یزید در مدینه. از خونهایی که ریختن مردم پناه به مسجد النبی بردن، حرمت مسجد النبی رو هم پاس نداشتن. اونجا چقدر انسانها رو در مسجد النبی کشتن که میان خون بر زمین مثل جوی جاری بود، و چقدر دختران و زنان مدینه رو حد که حرمت کردن و فرزندان نامشروع زیادی متولد شدن بعد از اینها. و عرض کنم که منتها در این قیام چرا امام سجاد وارد نشد مستقیم؟ نتیجه قیام شکست بود، یعنی مصنف بن عقبه چنین جنایتی رو کرد، افراد زیادی رو مجازات کرد، و بعد از باقی مانده ها بیعت گرفت بر عبودیت یزید که شما عبد یزید باشید، بر عبد بودن و رقیت برای یزید بیعت گرفت. اما جانب امام سجاد رو پاس داشت، متعرض امام سجاد نشد. شاید 2 جهت بود، یکی این که حضرت میدید که این قیام به نتیجه نخواهد رسید، دومی که اگر به نتیجه میرسید اون کسی که از این آب گلالود ماهی میگرفت ابن زبیر بود که در مکه برای خودش حکومتی درست کرده بود. بخش مهاجرین از این قیام، چون بخش انصارش تحت فرماندهی عبدالله ابن حنظله غسیل الملکه بود، مهاجران تحت فرمان نماینده ابن زبیر عبدالله ابن مطیع ادوی بودن، ولی زا حضرت میدید که در این قسمت ابن زبیر نهایتاً سوء استفاده خواهد کرد. اینا باعث شد که حضرت به هر حال مستقیم وارد این قیام نشه، و ولذا همین باعث شد که شیعه در این قیام سالم بماند، معدود یاران حضرت سالم بمانند و از خطر برهند به تبع حضرت که مستقیم شرکت نکرده. اینها نشون میده پس نوعی به هر حال تفتن و زیرکی در حرکت‌های سیاسی اون حضرت وجود داشت.
حالا یه مقداری بحث این که عرض شود حق و تکلیف رو مطرح میکنن و این که به هر حال امروز شاید در یک اندیشه و نهلهی به این که فقط به حق کار دارن نه تکلیف، بلکه اینا باید با هم باشن، در یک جایی دیدم مستدل در این که حق و تکلیف هر دو در صحیفه سجادیه واقعا به زیبایی ترسیم شده و امثال این که فرمودید و
به ساله حقوق حضرت که خود معروفه.
درست، بسیار خب. سری با اتاق فرمان میزنیم، انشاءالله درنگی داشته باشیم، برمیگردیم و بحث مباحث تاریخی رو که سوالات شما عزیزان هست و پیش روی ما هست اونها رو مد نظر قرار میدیم و بحث رو پیش میبریم. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
روز خانه بی صدای روزهای کربلایی ای که از دل خوشی ها بی نصیبی با غریبی آشنایی ربنای گریه های ربنای گریه های می دهد بوی شهادت آه و ویلا و ویلا آه و ویلا و ویلا آه و ویلا و ویلا
همه نگفتن همه بگرد
آه و ویلا و ویلا
Oh!
رسول الله مگر در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی غیرت الله مگر در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی شامیان با دلت آخر چه کردن چه شکستی چه خمیدی از روی نیزه کسی بود بیقرار آن اسیران می شکستم ما چه ساده حرمت قاری قرآن آه و ویلا و ویلا آه و ویلا و ویلا آه و ویلا و برگشتی ها لحظه که میسو خیمه ها در آتش و دو روی نیزه عجب پشت و پناهی چه سپاهی همراهت بود شعله برگشتی ها لحظه که میسو خیمه ها در آتش و دود روی نیزه عجب کشت و فناهی چه سپاهی همراهت بود کربلای تو میانه کوفه و شام بلا بود.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. بخش اول رو دیدید و الان هم خدمتون هستیم. یه سوال مناسبتی دیگه از جناب استاد داشته باشیم و سوالات شما رو مرور بکنیم. جناب استاد، حالا بگیم 23 یا 26 محرم استنادی وجود داره در مورد شهادت علی ابن حسن مثلث. این هم باید از تاریخ شنیدنی باشه.
بله، سه شهادت علی ابن حسن مثلث یکی از شواهد مظلومیت خاندان اهل بیت و علویان هست در دوره بنی العباس. من راجع به خود این شخصیت و نسبش یک اشاره کوتاهی میکنم، بعد سه شهادت این شخصیت بزرگوار. علی ابن حسن مثلث همونطور که از اسمش پیداست از نواده های امام حسن مجتبی سلام الله علیه با دو واسطه، یعنی پدر او حسن مثلث. حسن مثلث گفته میشه چون سه حسن که پشت سر هم آمده به حسن مثلث، یعنی حسن ابن حسن ابن حسن نوه امام حسن علیه السلام بوده. پدرش هم حسن نام داشت، یعنی حسن ابن حسن که حسن مثنا میگفتن به پدرش. و این حسن مثنا همون داماد امام حسین سلام الله علیه، شوهر فاطمه بنت حسین سلام الله علیها که قبل از حادثه کربلا اینها ازدواج کرده بودند و در کربلا حضور داشت حسن و مثنا و خانمش هم فاطمه بنت حسین سلام الله علیها بود و و حسن و حسن مشهور در کربلا رفت و رزم کرد و جنگید و مجروح شد، حتی تو بعض نقل ها 18 زخم میگن برداشت و منتها شهید نشد. اما اینکه چطور شد اشارت که از میدان آورده شد یا خودش آمد بعد از مجروحیت و مجروح افتاده بود در کنار دیگر شهدا، بعد از اینکه به هر حال ابوعبدالله علیه السلام به شهادت رسید، سپاه دشمن آمدن سر وقت خیمه ها او رو مجروح یافتن. او چون از قبیله ای بود که مادرش خوله بود، یک از بنو فزاره بود ظاهرن، چون شخصی بود از اون قبیله به نام اسماء ابن خارجه فزاری، جز سپاه دشمن بود. او ادعا کرد، گفت که این مثلا خواهرزاده ماست، بر اساس همون سنتی که شمرم ام البنین رو بر حال خواهر قبیله این میدانشون در قبیله، همه افراد قبیله نسبت به نوعی تعصب داشتن و ولذا بر همون اساس امان نامه آورد برای فرزندان ام البنین. اینجا هم اسماء ابن خارجه مثلا میگفتن دایی حسن و مسنا، و حال این که خب دایی واقعی نبود، از هم قبیله بود با مادر او که خوله بود. و او وساطت کرد و برد در کوفه مداوا کرد و ارشاد که نگهداری کرد از حسن و مسنا تا بهبودی یافت و ادامه حیات داد حسن و مسنا تا حدود 90 هجری، شد بین 85 تا 90 دوره گفتن وفات اوس. این سه حسن و مسنا که برها در کربلا بود، فرزند او حسن مثلث نام داره و ارشاد که او فرزندانی داشته از جمله این ارشاد که علی ابن حسن مثلث، و این علی جزء علویانی بود که منصور عباسی لعنه الله چون می ترسید بر حکومتش از قیام علویان به خصوص بن الحسن، و در میان بن الحسن به خصوص از ارشاد که اون محمد ذی نفس زکیه و برادرش ابراهیم قتیل با خمرا، این محمد رو به ذی نفس زکیه فرزند عبدالله محض بود، ارشاد که عبدالله محض هم فرزند همین حسن مصنع بود، یعنی برادر حسن مثلث بود، بهش محض میگفتن به این جهت که چون پدرش حسن مصنع فرزند امام حسن بود، مادرش هم فاطمه بنت الحسین بود، همطور که عرض شد لذا از پدر و مادر هر دو هاشمی بود، لذا محض به این اعتبار که به هر حال غیر هاشمی در نسبش نیست. این عبدالله محض فرزندانی داشت و همطور برادران زیادی داشت و دو فرزندش ابراهیم و محمد، محمد معروفتر بود و هر دو به هر حال قیام کردن و حتی عبدالله محض بیعت می گرفت برای فرزندش محمد، و منتها دیگه منصور از خوف اینکه اینها به هر حال قیامی بکنند و حکومت عباسی رو به خطر بیندازن پیش دستی کرد، در سال 140 هجری آمد دستور را در مدینه اینها رو دستگیر کردن، تعداد زیادی از همین فرزندان و نوادگان امام حسن، برادران همین حسن و مثلث رو و فرزندان و خود عبدالله محض و اینها رو دستگیر کرد، برد به نزدیکی کوفه در هاشمیه در یک زیرزمین و سرداب نموری اینها رو زندانی کرد و خیلی زندان فجیعی، تاریخ خیلی بد نقل کرده، به طرز فجیعی بر اینها سخت گرفت، تازیانه های زیادی بر اینها زد و شکنجه داد اینها رو کارگزاران مامورانش، و میگن اون زندان به نحوی بود که اگر کسی از اینها اونجا از دنیا میرفت جنازه‌اش رو در نمی آوردن و همونجا ناچار بود دفنش بکنند و با اون وضعیت امکان غسل و کفن و دفن و خود اون جنازه ها باعث میشد دیگران هم، و آخره میگه ظاهرا آوار بر سر اینها خراب کرد و این تعدادی زیادی از این علویانی که اونجا زندان کرده بود به شهادت رسیدن، و یکی از کسانی که در اونجا جز اولین کسانی بود که به شهادت رسید همین علی هست، علی ابن حسن مثلث که معروف به عبادت و زهد و علی یون الخیر بهش میگفتن، علی یون العابد میگفتن، و گفتن در حال سجده به شهادت رسید و عرض شد که جزو به هر حال
پس اینها همه به دست حاکم
دوره منصور عباسی بله. در حدود سال 146 تقریبا
به اون قساوتی که از منصور معروفه
بله. بله.
جناب استاد، حالا ضمن این که مثلا دلالتهایی بر حقانیت قرآن وجود داره، آیا در مورد امامان هم دستخطی از خود اونها وجود داره که دلالتی بر وجود اونها بکنه و بر حقانیت اونها؟
نیازی نیست که دستخط از خود امامان وجود داشته باشد، چون که قرآن کریم خب دست به دست گشته و رسیده به دست ما، و چون که در برنامه هفته قبلم سوالی مشابهی آمده بود، رسیده بود که ما عرض کردیم درباره قرآن کریم فوق تواتر وجود دارد، نسلن و بعد نسل در هر نسل مسلمان ها اهتمام داشتن به حفظ قرآن و جزئیات قرآن، حرف قرآن رو روش دقت داشتن که مبادا حرفی کم بشه حرفی زیاد بشه. خب قرآن کریم لازم نیست حالا اینن مکتوبی مثلا به دست پیامبر یا در زمان از زمان پیامبر یا به دست اهل بیت نوشته شده باشد به ما برسد تا یقین به حقانیت قرآن پیدا کنیم. این چنین که نیستم، قرآن به طرز مکتوب مسلمان ها نوشتند، استنساخ کردند و همینطور آمد. همین علم قطعی به این که تواتر درباره نقل این کتاب وجود داره برای ما کافیه برای حقانیت و اینکه این کتاب همان است، این همانی، اینی که قرآنی که دست ماست همان است که در عصر پیامبر اکرم وجود داشت. درباره اهل بیت علیهم السلام بله نیازی به این نیست که اصلا دستخطی از اهل بیت بیاد که اون دستخط نشانه حقانیت اهل بیت باشد یا وجود اهل بیت باشد. اونم باز تواتری که درباره اهل بیت و روایات فراوانی که درباره هم وجود اهل بیت هم حقانیت و جایگاه اهل بیت وجود داره همون کافی است.
بله. یه سوالی رو حالا به صورت قیاسی پرسیدم که متاسفانه شبیه به این رو خیلی ها در قالب یک شبهه نادرست و ناسحیحی در میارن، القا میکنن، در حالی که وقتی یک پژوهشگر و محققی بررسی میکنه اینه که هیچ کدوم ریشه تاریخی صحیحی نداره و همه ساخته و درست شده است، منتها بر مبنای این چیز ساخته خیلی نتیجه ها رو میگیرن. مثلا میگن که خب آب رو که بر روی عثمان وقتی که بستن همین دلیل شد که در کربلا هم آب رو به روی عرض شود خدمت شما که امام حسین و یارانش علیهم السلام ببندن که حالا از این سوال برمیاد که گویا خود مثلا حضرت علی علیه السلام بر بستن آب بر روی عثمان نقش داشتن. اینو یه مقدار توضیح بفرمایید که توی مسائل تنویری و روشنگری انجام بشه.
این قصه یکی از شواهد مظلومیت مضاعف هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه و هم ابا عبدالله علیه السلام. دلیلش هم این است که بله همطور که اشاره فرمودید ابن زیاد علیه لعائن الله او بهانه یا مستند دستور منع آب بر سپاه ابا عبدالله علیه السلام رو همین قرار داد، گفت چنان که آب رو بر خلیفه مظلوم عثمان بستن شما هم آب رو بر حسین ببندید. اون مستند خودش قرار داد و این اونهایی که می دانستن جریان رو خب می فهمیدن که این یک دروغیه. خب بله به لحاظ تاریخی آب رو بر عثمان بستن، اما اون چه ربطی به امام حسین داره؟ چه ربطی به خاندان اهل بیت دارد؟ ضمن این که واقعیت تاریخی این است که بله در شورش علیه عثمان کسانی که از شدت خشم و غضب آمده بودن خانه عثمان رو محاصره کرده بودن از این روش نادرست استفاده کردن، یعنی آب رو اجازه ندادن وارد خانه عثمان بشه. اهل بیت علیهم السلام به تبع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که اینها مخالف بودن با این تز که هدف وسیله رو توجیه میکند، به هیچ وجه اهل بیت از وسائل و ابزار ناسحیح و روش های ناسحیح و غیر انسانی برای رسیدن به اهدافشون استفاده نمی کردن. لذا امیرالمؤمنین با این که دلخوشی از عثمان نداشتن و عثمان بسیار بد کرده بود در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چون که تاریخ گواه بر این هست در برخوردها گاهی برخوردهای اهانت آمیز داشت نسبت به امیرالمؤمنین، این رو خب مورخان معمولا نقل کردن، اما در این قصه حضرت مخالفت کرد و حسنین علیهم السلام رو همراه مشک‌های آبی فرستاد به سمت خانه عثمان جوری که اینها ناچار شدن برای اینکه راه رو باز بکنن و غلبه کنن برای محاصره کنندگان درگیر بشن با اونها و حتی زخمی هم شدن. و این یکی از واقعیات تاریخیه و متاسفانه ابن زیاد آمد قلب واقعیت که تاریخ رو معکوس از شبکه جلوه داد و در این قضیه اهل بیت متهم و امام حسین رو متهم جلوه داد و اینکه بله به تقاص اینکه عثمان رو آب برش بستن پس بعد آب رو هم بر اهل بیت ابا عبدالله ببندیم. و باز شاهد اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه موافق این روش های غیر انسانی در نیل به اهداف نبود و اتفاقا اون کسی که متهم است این قصه معاویه و ازناب او هستن در جریان صفین که خب معروفه. در صفین معاویه زودتر به آب فرات رسیده بود، آب رو بر روی سپاهیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بسته بود و امیرالمؤمنین تشجیع کرد، تحریک کرد، امر کرد سپاهش رو، نیروهای رو فرستاد برای باز کردن آب فرات از جمله ابا عبدالله علیه السلام و مالک و رفتند و آب رو باز کردند و فتح حاصل شد که این جمله معروفه که امیرالمؤمنین فرمود هذا اول فتح به برکت الحسین سلام الله علیه. و خب اونجا وقتی که آب باز شد دارد که امیرالمؤمنین آب رو عمومی اجازه دادن که هم سپاه معاویه استفاده کنن هم سپاه خودشون. اینها نکات درخشان در سیره اهل بیت که چهره اونها رو ماندگار کرده در تاریخ، این قلوب انسانها رو در طول تاریخ تا الان و از حالا تا قیامت عاشق این خاندان کرده و اینها ماندگار و جاودان شدن به خاطر این اوصافه. و الا خب اونها هم انسانهای بودن مثل دیگران، به خاطر این انسانیت، این جوانمردی، این هر شود که رعایت اصول مسلم و ثابت اخلاقی. و لذا این یک اتهامی بود و کذبی بود که متاسفانه ابن زیاد متوجه از کنم که اهل بیت علیه السلام کرد.
حتی تلاش های خیلی مضاعفی از حضرت امیر علیه السلام به هر حال نقل شده و ذکر شده که خیلی حریص بودن و حساس بودن و اهمیت میدادن چون باب خلیفه کشی باز نشه و اینکه اون اتفاقهای ناگوار نیفته تا اینکه عکس شما بخواییم بگیم،
چون حضرت از پیامدهاش خائف بودن که همینطور شد دیگه. یعنی عملا حضرت میدیدن پشت پرده این قصه ها و محرکی معاویه که در اون زمان میتوانست بیاد به یاری عثمان عمدن نیامد و نیروهاشو دورتر نگه داشت و حضرت می‌دیدن که فتنه در پیشه.
بله.
و الا اون بحث عثمان و این که حالا سزاوار چه مجازاتی است، حالا به هر حال عثمان نسبت عمل کرده که داشت و موجب نارضایتی مسلمان‌ها شده بود اون بحث دیگری است. اما اینکه امیرالمؤمنین با این جریان ارشاد که مخالفت می‌کردن همونطور که فرمودید، به هر حال می‌دیدن که سوء استفاده از این قصه خواهد شد. جنگ جمل راه افتاد در حالی که امیرالمؤمنین کوچکترین نقشی در بحث قتل عثمان نداشتن و می‌خواستن قصه به اینجا نینجام.
اون شریعه ای رو که وقتی که در جنگ صفین گرفتن و امام فرمود هازا اول فتح به برکت الحسین علیه السلام، به خاطر وجود امام حسین در این جریان بود ها؟
یعنی یک بخش نیروهایی که رفتن برای انجام ماموریت فرماندهش با ابا عبدالله علیه السلام بود. امیرالمؤمنین فرمود برکت الحسین، یعنی هم شجاعت حسین و هم تدبیر حسین و هم بعد معنوی اون حضرت.
بله، خطبه 51 هم که این قصه رو توضیح میدن رو در نهج البلاغه میشه عزیزان مراجعه بکنن. جناب استاد یه مقداری خواستن که البته خب چون انسان‌هایی هستن که اینقدر مواد شدن، اینقدر دامنه وجودی خودشون رو عظمت بخشیدن، گسترش دادن در ارتباط با همه ارزش‌های انسانی که نمیشه اصلا یه جوری اینا رو توصیف کرد. هر بارم آدم یه ملاحظه‌ای می‌کنه، یه بیان می‌کنه، یه گوشه‌ای از فضایل اونها گفته میشه، اما اینها هیچ وقت به احصا در نمیاد و تبیین نمیشه که یکی از اونها قمر بنی هاشم حضرت عباس علیه السلام هستن. باز خواستن که راجع به حضرت اگر میشه یه نکاتی رو بفرمایید.
بله، من گاهی در همین برنامه های نکته رو عرض کردم که شخصیت های بسیار بزرگی در تاریخ ما داریم و منسوب به خاندان اهل بیت علیهم السلام که جا داشت جا داشته که ارشاد که کتاب‌های قطوری از صدر اسلام، از اصحاب معصومین علیهم السلام در اوصاف اونها ارشاد که توصیف صفات اخلاقی فردی، عبادی، معنوی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی فرسون راجع به حضرت عباس سلام الله علیه، با وجود اینکه به هر حال سن اون حضرت در هنگام حادثه کربلا 35-6 ساله یا 34-5 ساله به هر حال اگر بنابر سال ولادت اون حضرت، خب شخصیت مسن نیست، در همون سن میان سالی به سر میبره، اما با وجود این یک شخصیت عظیمی بوده که توانست این نام ماندگار از خودش به جای بگذاره و عرض کنم که تعابیر بلندی که از ناحیه معصوم درباره اون بزرگوار نقل شده، گاهی یک جمله هم که از معصوم درباره یک شخصیت برسه نشانگر عظمت اون شخصیته و نشون میده که پس باید اوصاف او به وفور نقل شده باشد. اما متاسفانه شرایطی که پیش آمد برای شیعیان و دشمنان غالب بودند و فضای مناسبی نبود که شیعه به راحتی بتواند نقلیات خودش در زمینه حدیث و تاریخ نقل کنه به دست دیگران برسد، دشمنان این فضا رو باز نمی کردند. در لابلای کتابهای حدیثی شیعیان قاعدتا و قطعا درباره حضرت عباس سلام الله علیه گزارش های بیشتر از اینی که الان هست بوده، اما خب فضایی که حالا گاهی ترسیم هم کردیم در این برنامه برای شیعیان پدید آمد، موجب شد تعداد معتنابهی از این آثار گاهی مفقود بشه و به دست ما نرسه. حضرت عباس از این شخصیت هاست. اما از همین فرض کن زیارت اون حضرت که در کتاب ارزشمند و صحیح السند کامل زیارات آمده، از معصوم رسیده درباره حضرت عباس، جمله جمله اون زیارت رو وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که چه اوصافی رو حضرت برای حضرت عباس سلام الله علیه از اوج ایمان و اخلاص و صدق و وفا و اشارت که وفاداری نسبت به برادرش ابا عبدالله علیه السلام در اون زیارت از کنم که نقل میکنه: السلام علی العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. حول بعد اطاعت صالح بودن، یا تعابیری که از ائمه علیهم السلام درباره از عباس آمده، بر این که رحم الله عمی العباس، که خداوند متعال مقامی به حضرت عباس در قیامت عطا میکند که شهدای دیگر نسبت به اون مقام قبطه میخورند. خب این کم نیست، مقام شهید چقدر بالاست؟ شهدای در طول تاریخ در رکاب انبیا به شهادت رسیدن، در رکاب پیامبر اکرم خب کم نیست، در جنگ های عصر پیامبر چقدر شهید داشتیم از صحابه و اینها، شهدای کربلا مقامشون قابل وصف نیست، اما اینها به مقام از عباس قبطه میخورن، نشان دیگر این است که پس این چه شخصیتی بوده و چه اوصافی داشته این بزرگوار که این تعابیر بلند دربارش اومده و این که خداوند متعال به جای اون دو دست قطع شده از عباس دو بال در بهشت به اون عطا میکند، که خود این نشون میده که پس این بال داشتن در بهشت و پرواز کردن و از جای از بهشت به جای دیگر رفتن این مال همه نیست، که این وصفی است که درباره جعفر طیار هم و جعفر ابن ابی طالب که در جنگ موته به شهادت رسید، درباره او هم چون دستانش قطع شد پیامبر اکرم که توصیف میکرد فضای جنگ موته رو، این رو فرمود و این شبیهش درباره از عباس سلام الله علیه آمده. اما دیگه حالا اوصاف دیگر خانوادگی شخصیت از عباس، خب این مدار به طول میانجام بخوام راجع نسل و فرزندان و خانواده او
شلال در فرصت هایی که پیش بیاد اتاق فرمان ما از عزیزان بپرسیم. زایان بله، یه سوالی که من حالا پیامکی دریافت نکردم، اگر ممکنه سوال این عزیزم جا نمونه، اگر بیان بفرمایید سوالیشون چی بوده. بله بسیار خب آجا، ما یه سوال از قبل داریم، می‌خواستیم راجع به حور علیه السلام سوال کنیم و چگونگی و چرایی تحولشون و یه پیامکی که حالا دادن و اون اینکه خب در شب عاشورا وقتی که آب نبوده چطور اینها غسل کردند و به این اعمالشون رسیدن. حالا هر کدوم رو صلاح میدونید چون 2 دقیقه وقت داریم. حالا
بله هر راجع به هر به کوتاهی عرض میکنم که به هر حال هر در شخصیت فردی و درونی خودش یه چیزی داشت که تونست این رو نجاتش بده. خلاصه مطلب این که انسان اون ارتباطش با خدا رو کامل قطع نکند، یک رگه هایی روزنه های از اون فطرت رو باقی بگذاره. هر چنین شخصیتی بوده و به هر حال به لحاظ معرفتی به لحاظ پیشینه میگن گناه گناه میزاید و انسان اینطور نباشه که نامی امرش مشهون از گناه باشه، توبه رو داشته باشه. هر چنین زمینه های رو داشت و لذا خب تصور نمیکرد که این کارهایی که کرده کار رو به جنگ بیانجامد سوق بده. فکر میکرد که برها نهایتا حضرت میده در کوفه یک مصالحه رخ بده بین حضرت ابن زیاد، اما روز عاشورا دید که نه واقعا بحث جدی و خودشو بین دوراهی دید که واقعا اگر جنگ بشود یک طرف مثل حسینی با این سابقه و خب ببینید حرمت هم نگه داشت وقتی که در اون منزل با ابا عبدالله علیه السلام مواجه شد. ابا عبدالله علیه السلام دید که این مانع حرکت حضرت هست، جمله فرمود که مادرت به عزایت بنشیند، گفت هر کس غیر از تو بود من جوابش میدادم، اما میدانم مادرت تو کیست و تو چی بگم و حرمت نگه داشت. خود این نشون بده که پس یک معرفتی نسبت به اهل بیت داشت، نسبت به فاطمه سلام الله علیها داشت و این نجاتش داد. یک نقلی دارم میگن هر وقتی که از خانه خارج میشد ندایش این که هر بشارت با تو رو بر بهشت، میگن 2-3 بار نگاه کردید که کسی نیست، باز این صدا رو شنید و تعجب کردم از این که من دارم بشارت به بهشت داده میشم در حالی که دارم میرم به مواجهه با فرزند پیامبر. و روز عاشورا خودشو بین دوراهی دید، لذا دید که نه اینجا جای تصمیمه و این یکی از شواهد مهم تاریخی است که در دوراهی ها انسان به هر حال اون تصمیم قاطع رو باید بر اساس اون مقدمات اینها بگیره. اما اون بحث عرض کنم که غسل در شب عاشورا اولا خیلی معلوم است نقلیات قوی صحیح متقن درباره این که همه اصحاب غسل کرده باشن در اون شب، یا مثلا خیمه ای که گاهی گفته شده که در اون خیمه روز عاشورا نصب شد و اونجا رفتند و داروی نظافت به کار بردن، در حالی که اون نقل این نیست. نقل این است که خیمه نصب شد اونجا تطلا به تعبیر طبری تطلا به تور، به تور گاهی به اشتباه خوانده شده به نوره، فرق است. این تور این ظرفای سنگی بزرگی بوده که درش مشک هم می‌زدن و آماده می‌کردن. روز عاشورا در خیمه مشک آماده کردن، می‌رفتن به نوبت داخل اون خیمه و از کنم که از اون مشک به بدن میمالیدن خوشبو بشن، مثل کسی که داره به هجله عروسی میره. اینا به استقبال شهادت میرفتن، به نوبت میرفتن و با هم شوخی هم میکردن، گاهی سبقت میگرفتن با هم در رفتن. اون به اشتباه به نوره خونده و سوال میکنه وقتی که آب نبوده پس چطور اینها مثلا از چنین داروی اون روز استفاده کردن برای تنظیف بدنشون. این به خاطر عدم دقت در نقلیات هست.
ولی یه مقدار آبی شاید جور شده
که ممکنه که بله هر حال اینطور نبود که آب اصلا نباشه، برفرض هم غسلی انجام شده باشد گاهی ممکنه که با آب غیر شرب، اینم هست بله. چون که آب اونجایی که گاهی حفر میکردن آب شوری بود و قابل مصرف برای شرب نبود، ممکنه بله. از اون آب استفاده کرده باشه.
خب جناب استاد خیلی ممنون و عذرخواهی میکنیم که آخر برنامه فرصتمون کم بود، دوست داشتیم تفصیلا باز بتونیم مطالب رو بیان بکنن و علل موفقیت ها و نجاح انسان ها رو امثال هر رو برای ما بشکافن و این بحث ها رو انشاءالله باز هم دعا بفرمایید در فرصت های دیگه خدمتون باشیم. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری و عوامل و دستاندرکاران تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.